بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که فلسطینی ها به یک دستگاه تازه رهبری نیاز دارند. یک دادگاه تجدید نظر در بلژیک حکم داد به اتهامات آریل شارون نمیتوان رسیدگی کرد. گفتگوی ویژه داریم با وزیر امور زنان افغانستان محبوبه حقوق مند. در ایران وزیر اطلاعات میگوید وزارت اطلاعات را از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کنار گذاشته بود. مجادلات سیاسی بر سر این پرونده ادامه دارد. تازه‌ترین خبرهای داغ از جام جهانی. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. چهارشنبه 26 ژوئن 2002 میلادی. پنجم تیر ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز همایون مجد با خلاصه تازه ترین خبرها.
رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با مسئولان قضایی از آنچه آن را ادامه مبارزه تبلیغاتی ضد اسلامی و بی‌عدالتی حاکم بر جامعه بین‌المللی نامید ابراز تأسف کرد. رهبر جمهوری اسلامی طرح جدیدی را که رئیس جمهور آمریکا برای برقراری صلح در خاورمیانه ارائه داده نشانه بی‌عدالتی و نابرابری غیر قابل تصور نسبت به مردم فلسطین نامید. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت او برای کاهش بحران بیکاری کوشش‌های جدی را آغاز کرده است. رئیس جمهوری اسلامی در روستای آبداره در استان قزوین خواهان بسیج کامل سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای بازگرداندن مناطق زلزله زده به حال عادی شد. کمال خرازی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و همتای عراقی او در دیداری در خرطوم درباره فعالیت‌های کمیته‌های مسئول دنبال کردن مسائل باقی مانده از جنگ 8 ساله دو کشور به تبادل نظر پرداخت. در پاکستان جنگجویان مظنون مسلح القاعده در زدخورد 4 ساعته در یک ناحیه دورافتاده در نزدیکی مرز افغانستان 10 سرباز پاکستانی از جمله 2 افسر را کشتند. در جاکارتا حدود 150 تندرو اسلامی مجهز به چماق و شمشیر به یک خیابان معروف که جهانگردان خارجی در آن آماده شد می‌کنند حمله کردند. در مسکو یک دادگاه یک جنرال سابق کی‌جی‌بی را به اتهام خیانت به کشور غیاباً به 15 سال زندان در یک اردوی کار اجباری محکوم کرد. یک مقام ارشد فلسطینی به خبرنگاران گفت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در نیمه ژانویه آینده برگزار خواهد شد.
همایون مجد، خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. صاحب اوریقات، یکی از طرف‌های بلندپایه فلسطینی مأمور مذاکره با اسرائیل، امروز چهارشنبه اعلام کرد هنوز بسیار زود است که بتوان گفت آیا یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در انتخابات ژانویه آینده خود را نامزد خواهد کرد یا نه. پرزیدنت جورج واکر بوش دو روز پیش از فلسطینی ها خواست تا به یک رهبری تازه رأی دهند. آقای بوش شامگاه گذشته نیز پیش از سفر به کانادا برای شرکت در اجلاس گروه 8 بر این خواست تاکید کرد.
They need a constitution. They need the international donor community to
فلسطینی ها به یک دستگاه رهبری جدید، یک دستگاه رهبری منتخب نیاز دارند. به قانون اساسی نیاز دارند. فلسطینی ها تا زمانی که شفافیت و نهادهای سالم مالی و طرد کننده فساد وجود داشته باشد، به جامعه کمک دهنده بین المللی نیاز دارند.
با این حال صاحب اوراقات امروز یادآور شد که برگزاری انتخابات در آغاز سال آینده میلادی ارتباطی با گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا ندارد و برای برگزاری این انتخابات از مدت‌ها پیش تدارک دیده شده است.
Now let me say that many of you may think, are we submitting this or saying this in response to President Bush's speech? We're saying this in response to Palestinian needs.
صاحب اوراقات: آخرین تحولات در بحران خاورمیانه. در گزارشی از جمشید چالنگی همراه گفتگوی او با طلعت حامد سخنگوی جامعه یا اتحادیه عرب.
48 ساعت پس از سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که از آن به عنوان دیدگاه تازه واشنگتن در برابر بحران خاورمیانه نام برده می شود، صاحب اوراقات از مسئولان دولت فلسطینی اعلام کرد انتخابات برای تعیین رهبری فلسطینی ها و نیز اعضای مجلس فلسطینی بین 10 تا 20 ژانویه آینده برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود بدون نام بردن از یاسر عرفات تغییر رهبری فلسطینی ها را امری ضروری برای پایان دادن به بحران میان اسرائیل و فلسطینی ها و برقراری صلح میان طرفین دانست. هرچند دولت اسرائیل اظهارات آقای بوش را مورد استقبال قرار داده است، اما شیمون پرز وزیر خارجه این کشور آن بخش از سخنان رئیس جمهوری آمریکا را که مربوط به رهبری فلسطینی ها می شود مورد انتقاد قرار داده و می گوید این خطر وجود دارد که در صورت برگزاری انتخابات برای تعیین رهبری جدید فلسطینی ها تندروهای فلسطینی به قدرت برسند که این پرسش مطرح است در چنین صورتی چه پیش خواهد آمد. نگرانی وزیر خارجه اسرائیل در حالی ابراز شده است که مصر و اردن به طور رسمی اظهارات جورج دبلیو بوش را مورد استقبال قرار دادند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر سخنان جورج دبلیو بوش را در بردارنده نکاتی مثبت برای حل بحران خاورمیانه دانسته و دولت اردن با انتشار بیانیه‌ای آمادگی این کشور را برای همکاری با واشنگتن جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه مورد تأکید قرار داده است. عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب که برای شرکت در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای اسلامی در خارتوم پایتخت سودان به سر می‌برد، بیانیه‌ای را از سوی این اتحادیه مورد تصویب قرار داده است که در آن سخنان جورج دبلیو بوش مثبت خوانده شده است. طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب در مورد بیانیه مذکور به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید:
تعرب السيد عمرو موسى الامين العام لجامعه الدول العربيه اثناء مشاركتي في اجتماعات مؤتمر وزراء خارجيه.
در این بیانیه از سخنان رئیس جمهوری آمریکا استقبال شده است و این سخنان بسیار مهم تلقی شده است. اتحادیه عرب این امید را دارد که آمریکا در عمل نیز به اقداماتی فوری برای پایان دادن به بحران خاورمیانه دست بزند و همانطور که رئیس جمهوری آمریکا نیز اشاره کرده است، قطعنامه‌های سازمان ملل متحد اساس تلاش برای پایان دادن به این بحران قرار گیرند. طلعت حامد سخنگوی اتحادیه عرب میگوید بیانیه این اتحادیه بازگو کننده مواضع اکثریت کشورهای عرب است و در این زمینه اختلاف عمده‌ای میان کشورهای عرب وجود ندارد.
ما الموقف بتاع الجامعه العربيه اللي احنا عبرنا عنه، اللي عبر عنه السيد عمرو موسى امس في اثناء مشاركته. وطبعا
سخنگوی اتحادیه عرب میگوید این اتحادیه با مقامات واشنگتن به طور مرتب در تماس است و هماهنگی کامل میان اتحادیه عرب و واشنگتن برای پایان دادن به بحران خاورمیانه وجود دارد.
اتحاد دائما مستمر بین الجامعه العربيه وبين الولايات المتحده الامريكيه وسائر القوى
و سرانجام اینکه صاحب ورقات رئیس هیئت فلسطینی در مذاکرات پیشین صلح با اسرائیل با اشاره به سخنان جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از دیگر سران شرکت کننده در کنفرانس 8 کشور صنعتی جهان G8 که در کانادا برگزار شده است خواسته است که رئیس جمهوری آمریکا را قانع سازند که به گفته وی فلسطینی ها و اسرائیلی ها برای پایان دادن به بحران میان خود به عمل نیاز دارند نه عرضه رویا.
جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی و بحران اسرائیل و فلسطین. در این گیرودار گروهی از حقوقدانان سرشناس عمدتاً اروپایی در کنفرانسی در روم پایتخت ایتالیا اعلام کردند کمیته بین‌المللی برای دفاع از زندانیان فلسطینی تشکیل دادند. این کمیته که در قاهره مستقر خواهد شد 4 روز دیگر رسماً آغاز به کار خواهد کرد. احمد رأفت از روم گزارش می‌دهد.
تشکیل کمیته بین‌المللی دفاع از زندانیان فلسطینی سه‌شنبه بعد از ظهر در محل دفتر ایتالیایی پارلمان اروپایی در روم اعلام شد. گروهی از حقوقدانان و وکلای دادگستری ایتالیایی، اروپایی، عرب و اسرائیلی آمادگی خود را برای حضور در این کمیته و قبول مسئولیت دفاع از فلسطینیانی که در هفته‌های اخیر توسط ارتش اسرائیل دستگیر شده‌اند را اعلام کردند. این کمیته که رسماً اول ژوئیه آغاز به کار خواهد کرد، شهر قاهره پایتخت مصر را به عنوان مقر خود انتخاب کرده است. وینچنزو گالو، یکی از حقوقدانان معروف ایتالیایی، در جریان برگزاری این کنفرانس گفت هدف ما از تشکیل این چنین کمیته‌ای دفاع از حقوق فلسطینیانی است که در هفته‌های اخیر به طور جمعی و بدون هیچ گونه دلیل موجه و یا اتهام مشخصی از سوی ارتش اسرائیل دستگیر شده اند است. وینچنزو گالو افسود از نظر قانونی این افراد که به اسرائیل برده شده اند زندانی جنگی و اسیر به حساب می آیند و نمی توان اصولا آنها را به محاکمه کشاند. به گفته وینچنزو گالو این افراد از آنجایی که نمی توانند از وکلای فلسطینی برای دفاع از خود استفاده کنند عملا با حضور وکلای تسخیری اسرائیلی به دادگاه برده خواهند شد و این عمل با اصول قضایی کشورهای دموکراتیک مغایرت دارد. کمیته بین‌المللی دفاع از زندانیان فلسطینی از حمایت برخی از حقوقدانان و وکلای دادگستری اسرائیل نیز برخوردار است. خانم ادنا زارتسکی از فعالین جنبش صلح طلبان اسرائیل که در کنفرانس مطبوعاتی روم حضور داشت گفت تشکیل این چنین کمیته نه تنها میتواند دفاع از حقوق زندانیان فلسطینی را به عهده گیرد بلکه به نوعی باید از حیثیت جامعه مدنی اسرائیل که به هیچ وجه حاضر نیست به دام سیاست‌های آریل شارون بیفتد نیز دفاع کند.
احمد رأفت یکی از دادگاه‌های تجدید نظر امروز در بروکسل حکم داد که دادگاه‌های بلژیک نمی‌توانند به اتهامات جنگی ایراد شده به آریل شارون نخست وزیر اسرائیل رسیدگی کنند. شماری از فلسطینی‌ها آریل شارون را به کشتار در 2 اردوگاه فلسطینی صبرا و شتیلا متهم کرده و از او به دادگاهی در بروکسل پایتخت بلژیک شکایت برده بودند. 3 قاضی دادگاه تجدید نظر به رغم قانون سال 1993 که به دادگاه‌های بلژیک اختیارات قضایی جهانگیر می‌دهد، حکم دادند که چون آریل شارون در بلژیک به سر نمی‌برد، نمی‌توان او را تحت تعقیب قضایی قرار داد. از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین جمهوری اسلامی نیز به دادگاهی در بروکسل شکایت شده است. گزارشی از جان خاکزاد گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی.
بامداد روز چهارشنبه دادگستری بلژیک دستور منع تعقیب پرونده شکایت علیه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به اتهام جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و صدور دستور قتل عام را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها 23 فلسطینی بازمانده حمله ماه سپتامبر سال 1982 فلانش های مسیحی لبنان بردوگاه‌های صبرا و شتیلا که به گفته منابع مختلف بین 800 و 2000 تن در این حمله قتل عام شدند، در ماه ژوئن سال 2001 میلادی شکایتی را علیه آریل شارون نخست وزیر اسرائیل در دادگستری بلژیک مطرح کردند، زیرا به گفته آنها در آن زمان که شارون مسئولیت وزارت دفاع اسرائیل را بر عهده داشت، به رغم روابط نزدیکی که فالانژهای مسیحی لبنان با ارتش اسرائیل داشتند، جلوی قتل عام فلسطینی‌ها را در اردوگاه‌های صبرا و شتیلا نگرفت. از سوی دیگر قتل عام فلسطینی‌ها همزمان با حمله ارتش اسرائیل به لبنان صورت گرفت. با این حال دادگستری بلژیک که بر اساس قانون سال 1993 میلادی می‌تواند جنایتکاران جنگی متهمان به جنایت علیه بشریت و مسئولان قتل عام‌ها را فراتر از مرزهای بلژیک تحت پیگرد قرار دهد، روز چهارشنبه با استناد به ماده 12 قانون جنایی این کشور که حضور متهم به جنایت و شاکی را در خاک بلژیک ضروری می داند، عدم صلاحیت دادگاه در پیگیری پرونده شکایت علیه آریل شارون را اعلام کرد. سخنگوی دادگستری بلژیک گی ولوا در گفتگو با خبرنگاران در مورد مسئولیت سیاسی رهبران کشورهایی که در حال حاضر مسئولیت اداری کشورهایشان را بر عهده دارند و در دادگستری بلژیک شکایتی علیه آنها مطرح شده است، سخنی نگفت. او همچنین عدم صلاحیت دادگستری بلژیک در مورد رسیدگی به پرونده شکایت علیه لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل آج را نیز اعلام کرد. رئیس جمهوری ساحل آج نیز متهم به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و قتل عام در کشورش شده است.
میخائیل دیمیتریف معاون وزارت دفاع روسیه امروز تأکید کرد که همکاری‌های دفاعی امنیتی و صنعتی میان تهران و مسکو هیچ کشور ثالثی را به خطر نخواهد انداخت. به گفته آقای دیمیتریف این همکاری‌ها کاملاً هماهنگ با مقررات شناخته شده بین‌المللی انجام می‌گیرد. همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی و روسیه. گزارشی از مانی کسروی، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مسکو.
میخائیل دیمیتریف معاون وزیر دفاع روسیه با رد اتهامات برخی از کشورها در مورد همکاری‌های غیر متعارف دفاعی ایران و روسیه تأکید کرد موضع روسیه در قبال ساخت نیروگاه اتمی بوشهر کاملا مشخص و بر اساس موازین و مقررات پذیرفته شده بین المللی است. دیمیتریف امروز در پایان کار کمیسیون مشترک همکاری‌های دفاعی ایران و روسیه در تهران در پاسخ به پرسش چند خبرنگار در مورد تداوم همکاری‌های مسکو و تهران در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر گفت روسیه همچنان به همکاری‌های خود با ایران در ساخت و تجهیز نیروگاه اتمی بوشهر ادامه خواهد داد. معاون وزیر دفاع روسیه همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص هراس برخی از کشورها از گسترش همکاری‌های نظامی و صنعتی ایران و روسیه اظهار داشت همکاری‌های دفاعی نظامی و صنعتی تهران و مسکو تهدیدی علیه هیچ کشور ثالثی نبوده و تماماً در چارچوب قراردادهای پذیرفته شده بین‌المللی صورت می‌گیرد. در پایان کنفرانس مطبوعاتی خود میخائیل دیمیتریف چشمانداز همکاری‌های فدراسیون روسیه با ایران در تمامی زمینه‌ها را مثبت و امیدوارکننده توصیف و اظهار امیدواری کرد که این همکاری‌ها بیش از پیش گسترش یابد. در ارتباط با کنفرانس مطبوعاتی معاون وزیر دفاع روسیه در تهران، رسانه‌های خبری روسیه به این نکته اشاره می‌کنند که وی اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر همکاری روسیه با آمریکا برای پیشرفت ساختار دفاع ضد موشکی را رد کرد و گفت روسیه در زمینه پیشرفت ساختار دفاع ضد موشکی هیچ گونه همکاری با ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت و آنچه که در رسانه‌های خبری انعکاس یافته اشتباه محض است. روزنامه ورمیا نوستی خاطر نشان می‌کند که ولادیمیر دورکین رئیس مرکز نیروهای استراتژیک اتمی روسیه روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری اینترفاکس روسیه از همکاری واشنگتن و مسکو برای پیشرفت این ساختار خبر داده و گفته بود همکاری بین آمریکا و روسیه برای پیشرفت ساختار دفاع ضد موشکی تأمین کننده منافع هر دو کشور است. در آخرین روز از سفر رسمی خود به ایران معاون وزیر دفاع روسیه از مجتمع صنایع زرهی ایران بازدید کرد. وی از نزدیک با روند مونتاژ و ساخت نفربر و تانک روسیه T-55 آشنا شد. قرار است روسیه در نصب سیستم کنترل آتش، توپ و قوای محرکه بر روی تانک T-55 که دقت هدفگیری و قدرت عملیات این تانک را افزایش می‌دهد، به ایران کمک کند. معاون وزیر دفاع روسیه که به دعوت سرتیپ حسین دهقان جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران برای دیداری 3 روزه به تهران سفر کرده بود، امروز به مسکو بازگشت. مانی کسروی، مسکو.
حامد کرزی، رئیس دولت دوران گذار در افغانستان، امروز چهارشنبه تعهد کرد که با جلوگیری از داد و ستد رسواییبار مواد مخدر، آبروی از دست رفته را به افغانستان بازگرداند. آقای کرزی در حال این تعهد را مطرح می کند که دولت انتقالیش تقریبا کامل شده است. در این حال محبوبه حقوقمل، وزیر جدید کابینه آقای کرزی در امور زنان، به رادیو آزادی می گوید پس از سالها جنگ و تیره بختی در افغانستان، آموزش زنان به خصوص آشنا کردن آنها به حقوقشان در صدر برنامه های کار او جای دارد. شیرین فامیلی.
وزارت زنان افغانستان پس از روی کار آمدن دولت موقت افغانستان آغاز به کار کرد و خانم سیما سمر به عنوان وزیر آن منصوب شده بود. سیما سمر با اظهار نظرهایی درباره اسلام، خشم تندروهای اسلامی به ویژه طیف جمعیت اسلامی افغانستان را برانگیخت و پس از تعیین دولت انتقالی افغانستان توسط لوی جرگه اضطراری، حامد کرزی رئیس دولت انتقالی خانم محبوبه حقوقمل را به عنوان وزیر زنان انتخاب کرد. محبوبه حقوقمل حقوقدان و استاد سابق دانشگاه کابل است. او در روزهای اخیر به دعوت بنیاد هانریش بول از برلین دیدار می کند. در گفتگویی که با خانم حقوقمل دارم، او ابتدا در توضیح چگونگی تشکیل وزارت زنان افغانستان میگوید که این وزارتخانه ادامه فعالیت مؤسسه نسوان در کابل است که در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش و کاریابی برای زنان فعال بوده است.
وزارت امور زنان تقریبا از بسیار سالهای از تشکل است که ارتقا کرد به وزارت زنان به نام د میرمن تولنه یا مؤسسه نسوان. یک مؤسسه وجود داشت که او در بخش‌های مختلف بر زنان کار میکرد. مثلا بر زنان یک مکتب داشتن، بر زنان کشاوردار بودن و تحصیلات خود تکمیل نکرده بودن، یک مکتب مسلکی داشتن که در اوج زنان در چند رشته درس میخواندن. مثلا در رشته سکرتریت درس میخواندن، در رشته آرایشگری درس میخواندن و سایر رشته های حیاتی مثلا باف، قالین، در این قسمت ها اندیکرافت صنایع کار میکنن و همچنان اونا یک کودکستان داشتن برای اطفال خود که اطفال دوجه میوردن، نه تنها اطفال از این خانم هایی که مصروف بودن بلکه از بیرون هم میوردن و بعدتر این کودکستان بسیار ارتقا کرد که بر محل کار هم کودکستان وجود داشت، بر کسایی که در محل زیست بودن بر از اینا هم کودکستان ها، تقریبا تمام کودکستان ها مربوط از اینا ساخته شد. دیگه ای که این خانمایی که در اینجا مصروفیت کار داشتن، اینا بر بازاریابی از اینا مثلا خانمای سفرا و اینا دعوت میشدن که کارای دستی از اینا رو میخریدن یا ای که به خارج کارایشان فرستاده میشد. بالاخره در اداره موقت این به شکل امی تشکیل به شکل یک وزارت ارتقا پیدا میکنه و بر زیادتر از نصف نفوس افغانستان که عبارت از زنا باشن بر از اینا یک وزارت مد نظر میگیرن. خب البته من یک مطلب بر شما ذکر کنم بود، در طول جنگ ها این مسئله بسیار خراب شده بود، مامورینش در زمان طالبا پراگنده شده بودن، زنا دستشان از کار گرفته شده بود. کوشش میشه که دوباره میزنا دور یک مرکز جمع شون و خانم سیما سمر بسیار در این را کوشش میکنه که کمک های مالی از دولت از مقامات دیگه به نام بر زنا بگیرن و زنا دوباره به کار گماشته شون و از نگاه اقتصادی و از نگاه روانی زنا که متاسفانه در جامعه جنگ زده افغانستان دوباره بتونن که اعتکاف به نفس پیدا کنن و از زندگی اجتماعی خودشان بتونن که بیان بشن و یک جایگاه حقوقی خود در موردش فکر کنن.
فکر میکنید به طور کلی چه مشکلاتی در مقابل کار این وزارتخونه الان در افغانستان با شرایط فعلی وجود داره؟
من فکر میکنم که مشکلات در افغانستان نه تنها در مقابل از این وزارتخونه وجود داره، بلکه به خاطر از اینکه یک جامعه جنگ زده استیم 23 سال جنگ تیر کردیم، در تمام ساحات برای ما مشکلات وجود داره و در قسمت زنها ما اثر مشکل به این طرح نمی کنم که در یعنی مشکل خاصی به خاطر زن بودن در این وزارتخانه وجود داشته باشد. من فکر میکنم سطح بیسوادی در بین زنها بیشتر است نسبت به مردها. یک مشکل زنها مسئله بیسوادیشان است و مشکل دیگه ایست که حقوق خود نمیفهمند، حتی با حقوق فامیلی خود نمیفهمند. مثلا یک زن شوهری که بینشان مگو مگو پیدا میشه، کشمکش های فامیلی پیدا میشه، به جدایی میانجامه، زن نمیتونه حقوق خود بفهمه. در صورت طلاق، در صورت از اینکه طفل به کی تعلق بگیره، مثلا مهرش چی است، میتونه ایره بگیره نگیره، از این قبیل مشکلات برای زنها وجود داره. ای و دیگه ای که زن نمیتونه حقوقی را که در روی کاغذ برش وجود داره، قانون اساسی برش داده، در سایه عمل از این چون به حقوق خود فامیده نمیتونه، و محدودیت های فامیلی برش وجود داره، محدودیت های اجتماعی برش وجود داره. هنوز او قدره که یک مرد میتونه تبارز بکنه، برای زن زمینش میسر نیست. این همین مشکلات در سایه کار وظیفه هم برای زن وجود داره.
خانم حقوقمل، فکر میکنید که اولین کاری که باید برای زنان افغانستان این وزارت خونه و شما به عنوان وزیر اون انجام بدین چی هست؟
فکر میکنم یک دفعه وزارت ارزیابی شوه. هر جایی که انسان کار میکنه یک مرتبه کارهای از اون مطالعه کنه، ببینه که تا کدام اندازه کارها پیش رفته و در کدام عرصه ها باید موضوعات هست که سر از این توجه شود. فکر میکنم که دو چیز بر زن مهم است، بر زن جامعه جنگ زده افغانستان. یکی که دوباره استعداد زنها رو شما خبر داریم که اینا بیواستن، که اینا دوباره بتانن متکی به خود شوند، اقتصادشان خوب شود، و ای از کدام را باید اینا بتانن که وظایفشان تامین شود. دوم از نگاه حقوق انسانی و حقوق بشری، حقوق زنها در طول جنگ صدمه دیده، زنها و خشونت های زاید الوصف مواجه شدن و در این مسئله بر از اینا حقوقشان فامانده شود. و از طرف دیگه امی خشونت هایی که در مقابل زنها به اشکال مختلف تبارز کرده، این خشونت ها یک ایسایگیری شود. شما بستان معلوم است که زنهای افغانستان قاچاق شدن، زنها مثلا به ازدواج اجباری دخترها باز مجبور ساخته شدن. ما متاسفانه بعض رسم و رواج هم داریم که او هم حقوق زن تامین نمی کنه. مثلا یک زن بیوه مجبور می سازن که با فامیل شوهر خود ازدواج کنه، یا مثلا یک جنایتی را که یکی از اعضای فامیل مرتکب میشه باز یک دختر به نام بد میتن. ما اول در این قسمت مبارزه کنیم که امی رسم و رواج های منفی را از جامعه دور کنیم و زن به حقوقش بفهمانیم. فکر میکنم که رسیدن به یک سطح زندگی انسانی آموزش حقوقی بسیار مهم است.
گفتگوی رادیو آزادی بود با محبوبه حقوقمل، وزیر زنان افغانستان. به گفته یکی از مسئولان دولت آمریکا، صدایی که به تازگی از سلیمان ابو قیس، یکی از سخنگویان شبکه القاعده پخش شد، صدایی ساختگی و تقلیدی نیست. سلیمان ابو قیس در نواری که با صدای او پخش شد، آمریکا را با حملات تروریستی دیگری تهدید کرده است. از سوی دیگر وزیر دفاع ایتالیا نیز در گفتگاهی سر و صدا برانگیز اعلام کرده است القاعده به زودی با بهره گیری از مواد شیمیایی و میکروبی دست به عملیات گسترده‌ای خواهد زد. به گزارش احمد رفعت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روم، این گفته‌های آنتونیو مورتینو بسیاری از ایتالیایی‌ها را نگران کرده است.
وزیر دفاع ایتالیا آنتونیو مارتینو که سه‌شنبه بعد از ظهر در خاتمه مراسم پایان سال تحصیلی آکادمی تحقیقات عالی ستاد ارتش ایتالیا صحبت می‌کرد، در اشاره به پدیده تروریسم گفت: ما اطلاعات دقیقی در دست داریم که بر مبنای آن عملیات خرابکارانه بسیار مهمی در مرحله سازماندهی هستند و خرابکاران با استفاده از اسلحه‌های شیمیایی و باکتریولوژیکی دست به آنچنان عملیات بزرگی خواهند زد که آنچه در 11 سپتامبر اتفاق افتاد در مقابل آن بسیار کوچک و ناچیز به نظر خواهد آمد. این سخنان غیر مترقبه وزیر دفاع ایتالیا که با آغاز محاکمه برخی از تروریست‌های وابسته به سازمان القاعده که در ماه‌های پیش در این کشور دستگیر شدند همزمان است، به بحث داغی در ایتالیا دامن زد. چند ساعت قبل از سخنان آنتونیو مارتینو، وزیر کشور ایتالیا کلاودیو اسکالویا در مقابل دوربین‌های شبکه‌های تلویزیونی دولتی خصوصی سعی کرده بود مردم این کشور را متقاعد سازد که ایتالیا بیش از گذشته در معرض خطر قرار ندارد.
آنتونیو مارتینو در ادامه سخنان خود اظهار داشت احتمال اینکه تروریست ها این بار اروپا را برای نشان دادن قابلیت و قدرت عملیاتیشان انتخاب کنند بسیار زیاد است و ایتالیا نیز در معرض خطر قرار دارد.
احمد رفعت گزارش می‌دهد. در ادامه برنامه از جمله دور تازه‌ای از کشمکش‌های سیاسی و سر پرونده قطع‌های زنجیره‌ای. اما پیش از آن همایون مجد با تازه‌ترین خبرها.
با سلام. در پاکستان در زد و خوردی که در یک ناحیه دورافتاده در نزدیکی مرز افغانستان میان جنگجویان مظنون القاعده و نیروهای پاکستانی در گرفت 10 سرباز پاکستانی از جمله 2 افسر کشته شدند. گزارش منابع خبری به نقل از یک مقام وزارت کشور پاکستان حاکی است که سربازان در جریان تعقیب جنگجویان القاعده که گفته میشد در مناطق قبیله پاکستان در مرز ولایت پکتیا در افغانستان پنهان شدند زیر آتش قرار گرفتند. یک افسر ارتش گفت در این زرخورد دست کم 2 نفر از مهاجمان نیز کشته شدند و افزود در پی این حمله 500 سرباز با پشتیبانی هلیکوپترهای رزمی برای یافتن مسئولان به منطقه اعزام شدند و رهبران قبایل محلی قول دادند با آنها کمک کنند. ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان چند روز پیش گفت نیروهای نظامی حدود 300 جنگجوی مظنون القاعده و طالبان را دستگیر کردند. سازمان مبارزه با مواد مخدر پاکستان گزارش داد که هرچند 2 سال پیش پاکستان یک منطقه رها از کشت خشخاش اعلام شد، اما بر تعداد معتادین هر سال 7% افزوده می شود و در حال حاضر 4 میلیون نفر معتاد هستند. در گزارش گفته می شود که اعتیاد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را به شدت تهدید می کند و مانع پیشرفت پاکستان می شود. ژنرال تامی فرانکس فرمانده ارشد نیروهای آمریکا در افغانستان به یمن رفته است و قصد دارد با مقامات آن کشور درباره همکاری در جنگ با تروریسم مذاکره کند. یک مقام آمریکایی گفت در این مذاکرات کمک‌های اقتصادی و مالی آمریکا به یمن نیز مطرح خواهد شد. آمریکا قول داده است از کشورهایی که با آن در جنگ با تروریسم همکاری می‌کنند حمایت کند و تاکنون حدود 40 مشاور نظامی را به یمن فرستاده است. در جاکارتا حدود 150 تندرو اسلامی مجهز به چماق و شمشیر به یک خیابان معروف که جهانگردان خارجی در آن آماده شد می‌کنند حمله کردند. وارد کافه‌ها شدند و شیشه‌های نوشیدنی‌های الکلی را خرد کردند. در این حمله که به وسیله اعضای گروه کوچک جبهه مدافعان اسلام صورت گرفت، کسی صدمه ندید. گزارش‌های خبری حاکی است که افراد پلیس در محل حضور داشتند اما کسی را دستگیر نکردند. جبهه مدافعان اسلام در گذشته نیز به دیسکوتک ها و بارها حمله کرده و به اعتراض‌های خشونت‌بار علیه جنگ آمریکا در افغانستان دست زده است. در تهران آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با مسئولان قضایی از آنچه آن را ادامه‌ی مبارزه تبلیغاتی ضد اسلامی و بی‌عدالتی حاکم بر جامعه بین‌المللی نامید ابراز تأسف کرد و فلسطین را نمونه‌ی بی‌عدالتی در جهان دانست. با این همه آیت الله خامنه‌ای که به مناسبت سالگرد انفجار بمب در ساختمان حزب جمهوری اسلامی سخن میگفت اصرار داشت عدالت سرانجام پیروز خواهد شد و افزود هر چند ممکن است این مبارزه تبلیغاتی در کوتاه مدت بر افکار عمومی اثر بگذارد اما پس از مدتی ملت‌ها واقعیت را درک خواهند کرد. رهبر جمهوری اسلامی در همین دیدار طرح جدیدی را که رئیس جمهور آمریکا برای برقراری صلح در خاورمیانه ارائه داده نشانی بی‌عدالتی و نابرابری غیرقابل تصور نسبت به مردم فلسطین نامید. محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران گفت دولت او برای کاهش بحران بیکاری یک سلسله کوشش‌های جدی را آغاز کرده است. آقای خاتمی که در جمعی گروهی بزرگ از مردم پارس آباد در استان اردبیل سخن می گفت ابراز امیدواری کرد دولت بتواند با فراهم آوردن فرصت‌ها شغلی بیشتر مشکل بیکاری را حل کند. او نبود ارتباط کافی با بقیه کشور را مشکل عمده‌ای در استان اردبیل دانست و گفت کارهای ساختمانی یک خط راه آهن و ارتباط آن با شبکه راه آهن سراسری در جریان دیدار وی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور اسلامی پیش از آن در روستای آبدره در استان قزوین که در جریان زلزله اخیر با خاک یکسان شد خواهان بسیج کامل سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای بازگرداندن مناطق زلزله زده به حال عادی شد. آقای خاتمی پاسخ بین‌المللی به وضع در پی زلزله عادی نامید و افزود ایران تمام کمک‌هایی را که پیشنهاد می‌شود قبول خواهد کرد. صاحب ارکات وزیر دولت محلی تشکیلات خودگردان فلسطین گفت انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری فلسطین در نیمه ژانویه و در زمانی که یک کمیته 8 نفری وزیران آن را تعیین خواهد کرد برگزار خواهد شد. ارکات در همین حال یادآور شد که این کار به خروج اسرائیل از مناطق فلسطینی اشاره کرده است و پایان دادن به محاصره‌ای که برقرار ساخته بستگی خواهد داشت.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. مجادلات سیاسی بر سر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در ایران ادامه دارد. در تازه ترین دور از این مجادلات، حجت الاسلام علی یونسی، وزیر اطلاعات، از کارکرد دولت در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دفاع کرد و تلویحاً گناه کاستی‌های این پرونده را به گردن دستگاهی موازی، دستگاه سازمان قضایی نیروهای مسلح انداخت. وزیر اطلاعات تأکید کرد بر اثر کنار گذاشته شدن وزارتخانه‌اش از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، این پرونده از مسیر درست منحرف شد تا جایی که گروه شکنجه‌گران بر این پرونده مسلط گشت. ماجرای بازجویی یا به تعبیری شکنجه شماری از متهمان در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای همانند اصل همین پرونده نمونه دیگری است از اختلافات میان قوه مجریه و قوه قضاییه. سیاوش اردلان گزارشی دارد از تازه ترین دور همین اختلافات.
در جلوه دیگر از خرده حساب‌های سیاسی بین نهادهای حاکمیت در جمهوری اسلامی، روز گذشته علی یونسی وزیر اطلاعات یادآور شد وزارت اطلاعات از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای کنار گذاشته شد و همین کنار گذاشته شدن دلیل منحرف شدن این پرونده بود.
متاسفانه در رسته‌ی پرونده وزارت اطلاعات به طور کامل گذاشتن کنار. اگر وزارت اطلاعات دخالت می‌داشت این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد.
گفته‌های وزیر اطلاعات پاسخی بود به اظهارات هفته پیش محمد نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که در اظهارات خود دولت را مسئول نواقص رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای دانسته بود. در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد هر بار محمد نیازی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح صحبت می‌کند، فرصت را از دست نمی‌دهد تا کاسه‌کوزه‌ها را بر سر دولت در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بشکند. متقابلاً هر بار از طرف دولت، سخنگوی آن یا وزیر اطلاعات فرصتی به دست می‌آورد، تقصیر را متوجه تشکیلات قضایی می‌کند. آنچه به این مجادله سیاسی بعد جدیدی بخشیده است، پرونده جداگانه است که از دل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بیرون آمد. ماجرای افشای بازجویی از کسانی که در ارتباط با پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. علی یونسی وزیر اطلاعات ماجرای این بازجویی‌ها را به همان انحرافی نسبت داد که به گفته او در رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پدید آمد.
اصل مسئله فراموش شد و به جای اینکه واقعیت خیلی پنهان هم نبود، به جای اینکه او واقعیت را در زمان کوتاهی روشن کنند، پرونده منحرف کردن و با شکنجه های وحشتناکی کسانی که هیچ ربطی به قتل نداشتن اصلا در ارتباط با پرونده قتل ها اصلا متهم نبودن، تعداد زیادی دستگیر کردن و اونها را اذیت آزار کردن.
اشاره وزیر اطلاعات به ماجرای جنجالی انتشار نواری است که نشان میداد چگونه چند بازجو عده متهم را مورد اذیت و آزار روحی و جسمی قرار دادند تا آنها را وادارند به داشتن ناهنجاری های جنسی و ارتباط با بیگانه اعتراف کنند.
موسوی چی کار میکرد خیلی ازش راضی میشدی ها؟
نوار این بازجویی‌ها در سطحی گسترده در خارج از کشور منتشر شد که متعاقب آن در داخل ایران هم موج آفرید.
درست توضیح بدی و بعدش هم توبه بکنی بگی گفت
بردن. وزیر اطلاعات ایران روز گذشته در سخنان خود توضیح داد این بازجویان جزء پرسنل مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند.
پس نه،
اما فردی که زن متهم، زن سعید امامی متهم اصلی، او را با نام آقای آملی صدا می‌زند و به او متوسل می‌شود، فردی است که به گفته علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار در لندن، نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح در جریان بازجویی‌ها بود.
آقای آملی که در متن بازجویی‌ها مکرر بهش اشاره میشه به عنوان آقای آملی، و این فرد که البته یک روحانی هست از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح در بازجویی‌ها بوده، ظاهراً به این سبب که در اونجا مانع از سوء تصرفات و اقدامات بعضی بشه، و این است که متهمان در شرایطی که تحت فشار شدید و شکنجه هستن متوسل به ایشون میشن به این امید که ایشون چون یک فرد مذهبی است، روحانی است، مداخله میکنه و کمکشون میکنه. نقشی که ایشون داره معمولا نقش اون پلیس خوب است در واقع سریال ها یا فیلم هایی که یک پلیس هست که فشار میاره و پلیس دیگر که مداخله میکنه و کمک میکنه به متهم، ظاهرا برای جلب اعتماد او. ایشون چنین کاری رو میکرده.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح محمد نیازی هفته گذشته درباره 4 بازجویی که یکی از آنها نماینده همین سازمان بود گفت: آنها در برخی موارد از حالت عادی خارج شدند و خود پس از دیدن نوار بازجویی‌هایشان متأثر شدند. آقای نیازی به دادگاه غیرعلنی بازجوها اشاره کرد، دادگاهی که بازجوها را به خاطر تخلف از قانون محاکمه کرد و مجازات‌های حبس و شلاق را برای آنها در نظر گرفت. علی یونسی وزیر اطلاعات روز گذشته از محاکمه شدن بازجویان که او آنها را شکنجه‌گران لقب داد تجلیل کرد.
کسانی که پرونده را منحرف کردند که معروف شدند به گروه شکنجه‌گر، اونها اخیراً در دادگاه نظامی خوشبختانه محکوم شدند. حداقل مجازات هایی برای اونها دادگاه معین کرده. ما از این جهت از قاضی شجاع که اینها را محکوم کرده تشکر میکنیم.
به دنبال صدور احکام دادگاه، بازجوها تقاضای تجدید نظر کردند و همینک آزاد هستند. اما وزیر اطلاعات به خبرنگار خبرگزاری ایسنا و همکارانش توصیه میکند پیگیر ماجرا باشند.
از شما خبرنگاران میخواییم که تلاش بکنیم که این حکم اجرا بشه و در مراحل تجدید نظر، در مراحل بعدی این پرونده به مشکل برخورد نکنه و حکم صادره به اجرا گذاشته بشه و همچنین نظارت بکنید که بار دیگر این گونه جنایت ها در کشور ما رخ نده.
توصیه وزیر اطلاعات به خبرنگاران ترغیب آنها به پیگیری پرونده است که پرداختن بدان تا کنون موجب حبس چندین روزنامه‌نگار از جمله 2 روزنامه‌نگار سرشناس ایران، اکبر گنجی و عمادالدین باقی شده است. با این حال بقیده مهدی مهدوی آزاد از روزنامه‌نگاران 2 خردادی در تهران توصیه های وزیر اطلاعات به خبرنگاران تنها به منظور ترساندن حریفانش در سازمان قضایی نیروهای مسلح از پیگیری های روزنامه نگاران بود.
در حال وزیر اطلاعات بعد از در واقع مدعیات رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح عملا میخواد بگه که دولت از پیگیری این پرونده ترسی نداره، به نوعی حالا توپ رو تو زمین سازمان قضایی یا حتی قوه قضاییه بندازه و که ما آماده پیگیری هستیم. به هر حال تلویحا آقای یونسی ابراز نگرانی میکنه از عدم اجرای احکام صادر شده. شاید تلویحا نوعی تهدید باشه، نوعی مسئله که اگه در صورت ادامه این روند، در صورت در واقع چنین اظهار نظرهایی از سازمان قضایی مسلح و متهم کردن دولت، دوباره امکان داره جریان جدیدی در روزنامه ها ایجاد بشه، نوعی پیگیری جدید دوباره صورت بگیره و به حال حرفایی زده بشه، چیزهایی نوشته بشه که شاید مورد نظر هیچ کدوم از مقامات نباشه.
اگر این تحولات مطابق رسم معمول پیش برود، در فرصتی دیگر دوباره سازمان قضایی نیروهای مسلح به گفته های وزیر اطلاعات پاسخ خواهد گفت و این مجادله ادامه خواهد یافت. تکلیف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از لحاظ حقوقی تا حد زیادی روشن شده است، اما نهادهای مختلف حکومت با متهم کردن یکدیگر به خاطر کاستی‌هایی که در رسیدگی به این پرونده وجود داشت، به شکست کل حاکمیت در به فرجام رساندن مطلوب پرونده اذعان می‌کنند.
مجادله سیاسی بر سر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
تلفن رادیو آزادی کد 4202-21-12-26-10.
عباس علی علیزاده رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید اگر قوه قضاییه درباره ملی مذهبی ها سیاست خاصی دارد به دادگستری مربوط نیست. حجت الاسلام علیزاده در حالی این نکته را بر زبان می آورد که شماری از شخصیت های سیاسی محافظه‌کار در ایران گفته بودند برخورد با نیروهای ملی مذهبی صورت گرفته است و آنها را به نقطه صفر رسانده ایم و اکنون پس از آن برخوردها امکان وفاق با آنها وجود دارد. اما رئیس دادگستری تهران می گوید سیاست جذب به معنای رها کردن مجرم نیست و ما درباره ملی مذهبی ها مدارک و اطلاعات زیادی به دست آورده ایم که در حال بررسی است. مهدی خلجی گزارش می دهد.
عباس علیزاده رئیس دادگستری استان تهران گفته است ادله کافی برای صدور حکم متهمان پرونده ملی مذهبی وجود دارد. متهمان ملی مذهبی که بیش از یک سال پیش دستگیر شدند و مدتی طولانی در زندان به سر برده اند برغم آنکه بیشترشان محاکمه شده اند هنوز حکم قضایی آنها صادر نشده است. حتی در مورد متهمان عضو نهضت آزادی ایران تاریخهایی برای اعلام حکم صادر شده بود اما بعد دستگاه قضایی اعلام آن را به تعویق انداخت. چندی پیش امیر محبیان نویسنده روزنامه محافظه‌کار رسالت در تهران گفته بود که پس از برخوردهای اخیر با ملی مذهبی ها اگر آنها ولایت فقیه را به هر تفسیری قبول کنند و با اپوزیسیون فاصله بگیرند می توان آنها را در چارچوب وفاق ملی به رسمیت شناخت. سخن او و تأخیر قوه قضاییه در اعلام احکام دادگاه ملی مذهبی ها موجب شد تا این شایعه قوت بگیرد که قوه قضاییه به دلیل نداشتن مدرک موجه برای محکوم کردن متهمان ملی مذهبی پرونده آنها را بدون صدور احکام سنگینی مختومه اعلام خواهد کرد و به این ترتیب جمهوری اسلامی سیاست تازه‌ای در برابر ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ایران در پیش خواهد گرفت. اما رئیس دادگستری تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان این شایعه را تکذیب کرده و گفته سیاست قوه قضاییه درباره ملی مذهبی ها به دادگستری ربطی ندارد و دادگاه در مرحله صدور حکم برای آنهاست. وجود بحث‌هایی از این دست باعث شده تا شماری از تحلیلگران به اختلافاتی جدی در دستگاه قضایی اشاره کنند. آنها میگویند در قوه قضاییه دو گرایش متفاوت وجود دارد. یک گرایش به محافظه‌کاران تندرو وابسته است و شدت عمل نشان دادن در برابر مخالفان خود را اصل اساسی قرار داده و در مقابل محافظه‌کاران میانه رو هستند که نفوذ چندانی بر دستگاه قضایی ندارند. اختلاف نظرها در قوه قضاییه چندان است که مسئولان بلندپایه قضایی ایران را به سخن گفتن علیه همدیگر وامی دارد. هادی مروی معاون اول قوه قضاییه چند روز پیش درباره اطلاعیه دادگستری تهران در مورد منع انتشار سخنان جانبدارانه درباره مذاکره با امریکا گفته بود که این اطلاعیه قانونی نیست و مستند آن یعنی مصوبه شورای امنیت ملی یک شایعه است چون این مصوبه ای وجود ندارد. اما عباس علیزاده رئیس دادگستری تهران در یک گفتگوی مطبوعاتی از قانونی بودن این اطلاعیه دفاع و سخنان آقای مروی را رد کرد. این مجادلات نفوذ محمود هاشمی رئیس قوه قضاییه را بر مجموعه زیر نظر خود در محل تردید قرار داده است. در پی همین تردیدهاست که هادی مروی در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده هیچ اختلافی میان مسئولان قوه قضاییه وجود ندارد و قوه قضاییه محور دارد. به نظر آقای مروی در قوه قضاییه ممکن است اختلاف نظر باشد اما حرف آخر را رئیس قوه قضاییه میزند. به نظر می آید که سرنوشت پرونده ملی مذهبی ها و نهضت آزادی نیز در گرو چالش های سیاسی میان این دو گروه تندرو و میانه رو در قوه قضاییه است. در محافل سیاسی گفته می شود روزهای آینده نشان خواهد داد که نتیجه اختلافات سیاسی بر سر این پرونده چگونه بر تصمیم گیری های قوه قضاییه درباره آن اثر خواهد گذاشت.
اختلاف بر سر ملی مذهبی ها، اختلاف درونی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی. مهدی خلجی گزارش میداد. رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزاد. دکتر فاطمه خاتمی، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان و نیز فاطمه راکعی، رئیس کمیسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی درباره سن ازدواج انتقاد کردند. خانم فاطمی خاتمی میگوید با گذشت بیش از یک سال و سرگردانی این طرح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مسد، تصویب این سن مایه تأسف است. مجمع تشخیص مصلحت نظام سن ازدواج را برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال معین کرده، در حالی که مجلس به سن ازدواج برای دختران 15 سال و 18 سال برای پسران رأی داده بود. ماه‌منیر رحیمی در این باره با زهره ارزنی، حقوقدان، و عبدالرضا کروی، استاد دانشگاه و رئیس فرهنگسرای خانواده در تهران گفتگو کرده است.
بحث بر سر قانون سن ازدواج در ایران همچنان ادامه دارد. بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، عقد نکاح دختران از 9 سالگی و ازدواج پسران از 15 سالگی مجاز است و پایین تر از این سن نیز با صلاح دید ولی ممکن است. تعدادی از نمایندگان مجلس همزبان با کارشناسان حقوق کودک به این قانون اعتراض کردند و 15 سال را برای دختران و 18 سال را برای پسران پیشنهاد و تصویب کردند. اما شورای نگهبان این مصوبه مجلس را رد کرد. سپس موضوع در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد. این مجمع پس از یک سال راکت نگه داشتن اصلاح این قانون برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال را حداقل سن ازدواج رسمی تعیین کرد و ازدواج در سن پایین تر از آن را منوط به اجازه دادگاه دانست. این مصوبه واکنش هایی را در مجلس برانگیخت. فاطمه خاتمی، مخبر کمیسیون بهداشت و درمان و نیز کمیته زنان و خانواده مجلس به ریاست فاطمه راکعی به این مصوبه انتقاد کرد. خانم راکعی گفت نوجوان کمتر از 18 سال از لحاظ روانی و اجتماعی و اقتصادی در شرایط لازم برای آغاز زندگی مشترک پایدار قرار ندارد. وی افزود دختر کمتر از 15 سال یک طفل است و چگونه میتواند یک مادر خوب باشد؟ اما زهره ارزنی، حقوقدان در تهران، معتقد است مصوبه مجمع تشخیص مصلحت گامی به جلوست.
ببینید، البته این مصوبه را با ما نسبت به مقایسه با ماده 41 قانون مدنی قبل مصوبه سال 62 با یک گام مثبتی بگیریم. چون اون گفته بود ازدواج قبل از بلوغ ممنوع، مگر اینکه پدر ولی یا جد ولی همون پدر بزرگ مصلحت بدونن این دختر رو به کسر کسی خواستن شوهر بدن یا همچنین پسر رو. من تا الان این قانون گذار اومده حداقل 13 سال ممنوع کرده قبل از تا 13 سال شمسی رو، بعدم اذن پدر رو یه چیزی هم بهش اضافه کرده مصلحت دادگاه، یه ذره محدود شده. درسته تو مصلحت دادگاه ما میتونیم با سر بزنیم که دادگاه چی رو میخواد بررسی کنه، فقط شرایط فیزیکی دختر رو یا شرایط اقتصادی پسر رو؟ اینجا بس شرایط روانی یک دختر چه خواهد شد؟
خانم ارزنی، تعدادی از حقوقدانان میگویند یکی از سببهای اعمال خشونت علیه زنان همین پایین بودن سن اونهاست. برخی هم عقیده دارن که پایین بودن سن ازدواج باعث بالا رفتن میزان طلاق هم هست.
بله هستش، ما این تأثیر داره، برای اینکه دختر ایرانی دیگه توقعش رفته بالا. اون ضرب المثلی که با لباس سفید میری خونه بخت با کفن میای بیرون، الان اصلا جایگاهی تو جامعه ما دیگه نداره. اگرم داشته باشه خیلی کمه. دختر ما دیگه اون فشارهایی که مرد بخواد براش وارد بیاره به این سادگی پذیرا نیست، یا خانواده شوهر تأثیر داره. و خصوصا اینکه ما این مسئله دوم که تجدید ازدواجایی که تو ایران از ناحیه آقایون میشه، عموما اگه بریم بررسی کنیم میبینیم کسایی هستن که زود ازدواج کرد. عموما پزشکای متخصص هم اعلام میکنن بارداری برای دخترای زیر 18 سال خیلی خطرناکه. ما میتونیم یه از یه دختر توقع داشته باشیم 13 سال ازدواج کنه، 5 سال جلوگیری کنه بدون اینکه بهش آموزشی هم داده باشیم.
اما آیا اساساً در ایران دخترانی پایین تر از 9 سال یا 13 سال یا حتی 15 سال ازدواج میکنند؟ عبدالرضا کردی، استاد دانشگاه و رئیس فرهنگسرای خانواده در تهران، در این باره پاسخ مثبت میدهد.
بله، به خصوص در مناطقی که کمتر توسعه یافتن مثل استانهای لرستان، کوهپیلوی و بورحمت، سیستان و بلوچستان، این موارد به چشم میخوره. منتها چون ما آمار مدون و منظمی در این راستا نداریم، نمیتونیم آماری رو در این زمینه ارائه بدیم، ولی به چشم میخوره اگر یک پژوهش در حقیقت نموده برداری و تحلیلی انجام بگیره، به صورت آشکار و روشن ثابت میکنه که چنین موضوعیتی داریم.
پرسش این است که سبب ازدواج هایی با این سن پایین چیست؟ عبدالرضا کردی:
هرگاه در جامعه بار اقتصادی فرزندان بیشتر باشه، رجوع به رهاسازی فرزندان و یا انتقال اون فرزندان به خانواده‌های جدید به عنوان یک مکانیزم دفاعی اجتماعی و یک مکانیزم دفاعی روانی محسوب میشه و در پاره‌ای از مواضع هم برمیگرده به سنن و عرف‌های نامطلوب و نامیمونی که در پاره‌ای از گروه‌های اجتماعی، پاره‌ای از طبقات اجتماعی و یا گرایش‌های خاص فامیلی و قومی در بعضی از مناطق کشور رایج هستند.
و اما نمایندگان مجلس سن 15 سال را برای ازدواج دختران در نظر گرفته بودند، در حالی که بسیاری از کارشناسان اساساً با این سن نیز مخالفند. آزاده کیان، جامعه شناس در پاریس:
واقعیت جامعه ما به خصوص جامعه زنان این هست که سن متوسط سن زنان در اولین ازدواجشون 22 ساله، یعنی حتی از زمان قبل از انقلاب هم بالاتر رفته. این سن در روستاها تمام تحقیقات نشون میده 19 سال و نیمه و در شهرها حدود 24-25 ساله. بنابراین قانونی که میخواد تعیین کنه که سن ازدواج دختران از 9 سال به 13 سال برسه اصلا با واقعیت اجتماعی جامعه ما همخوانی نداره. این یک نکته است. نکته دوم این که اگر شما به کشورهای اسلامی دیگر مثل الجزایر، مثل مصر، مثل مراکش نگاه بکنید که قوانینشون راجع به خانواده و زنان قوانین اسلامی هستن، این سوال مطرح میشه که چرا فقط در ایران دختران در سن 9 سالگی و یا حالا 13 سالگی بالغ میشن و میتونن ازدواج بکنن، در حالی که در مصر و در الجزایر این حداقل سن ازدواج 20 سال هست و حتی در مراکش که بر اساس قانون ملکی هست 15 ساله. چرا در ایران فقط اینطوره؟ آیا این اسلام فقط به ایران برمیگرده؟ کشورهای دیگر اسلامی اسلام ندارن؟ و این اساسا بحثی که مطرح میشه این هست که چرا دختران در حالی که میخوان گذرنامه بگیرن یا تصدیق رانندگی بگیرن باید 18 سال داشته باشن حداقل، اما برای اینکه یک زندگی رو اداره بکنن و در واقع میتونم بگم زندگی بچه‌ها و در نتیجه خانواده‌ای که پایه و اساس جامعه رو اداره بکنن گفته میشه که نخیر از سن 13 سالگی اینها همچین امکانی رو دارن. اساس بحث این هست که بسیاری از قوانینی که امروز در ایران جاری هستند به خصوص در مورد مسائل خانواده و زنان اساساً با واقعیات اجتماعی جامعه ایران همخوانی ندارن. این واقعیات اجتماعی هست که ما باید در نظر بگیریم بر اساسشون قانون بگذاریم، وگرنه قانون اصلا قابلیت اجرا چیه نداره. کمان که امروز شما نگاه میکنید تعداد بسیار بسیار انگشت شماری از دختران ایران، حتی دختران روستایی هستن فقط، که در سن قبل از 14 سالگی ازدواج میکنن.
دخترها 13، پسرها 15 سال حداقل سن ازدواج در ایران. یک نماینده مجلس میگوید این مایه تأسف است. در ادامه برنامه در ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جمله خواهیم دید که در کانادا یکی از جایزه های چشمگیر نصیب مهرنگیز کار حقوقدان ایرانی شده است. به گزارش تازه تاماس فریدمن، تحلیلگر سرشناس آمریکایی نیویورک تایمز که هم اکنون در تهران است، نگاهی خواهیم داشت. همراه گزارش‌های گوناگون دیگر، اما تا آغاز ساعت دوم چی صدا کنم تو رو؟ ترانه‌ای از لیلا فروهر.
صدا کنم تو رو تو که از گل بهتری، کاشی بد بودی عزیزم میشد از یادم بری، کاشی دلتنگ بودی کاشی دلتنگ نبودم، کاشی بد بودی تو من این همه یک رنگ نبودم. تو به عاشقونه خوندن منو عادت کنم تو رو که از گل بهتری، کاشی بد بودی عزیزم می شدت یادم بری، چی صدا کنم